در خوبیدم چون ندیدم رخ او خیش ملامت کردم چه کنم با که بگویم غم جان سوزم را خواستی فاش کنم را حکایت کردم برای سلامتی وجود مسعود ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت کل نفس به ما کسبت رهینه. بحث درباره آثار گناهان است. گناهان نعمتها را نابود می کند. در سوره مؤمن آیه 21 حضرت حق می فرماید اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا هم اشد منهم قوة و آثارا فی الارض فأخذهم الله بذنوبهم. می فرماید آیا سیر نمی کنید در زمین؟ بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما در این عالم بودند. قوتشون، قدرتشون، آثارشون بیش از شما بود. فأخذهم الله بذنوبهم. خدا اون نعمتها، قدرتها، قوتها را به سبب گناهانشون از اونها سلب کرد و گرفت. چون گناه اثر وضعی دارد، گناه سبب می شود که نعمتها گرفته شود. هر گناهی اثر مخصوص به خودش را دارد. گناهانی که سبب ریختن آبرو می شود عرض شد. در حدیث شریف دارد خمسون ان ادرکتموهن فتعوذوا بالله منهن. پنج چیز هست می فرماید اگر شما اونها را در دوران زندگی درک کردید دیدید به خدا پناه ببرید از اون پنج گناه. لم تظهر الفاحشه فی قوم قط حتی یعلنوها الا ظهر فیهم الطاعون و الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. می فرماید اگر گناه در جامعه علنی بشود، فحشا در جامعه شیوع پیدا کند، پرده گناه دریده بشود، قبح گناه از بین برود، در هر قومی که باشد خدا اونها را مبتلا به طاعون می کند و دردهایی که نبوده، مرضهای جدید که ما شاهدش هستیم. طبیبی می گفت یه بیماری هست که هنوز براش اسمی پیدا نکردی، یک هفته هم بیشتر طول نمی کشد، یه تبی و استخوان دردی و بعد هم تومار زندگی بسته می شود. در تحف العقول موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید هرچه شما به گناهان جدید رو بیارید خداوند شما را به بلاهای جدید مبتلا می کند. پس اگر در اجتماع فحشا زیاد شد و ظهور پیدا کرد، گاهی فحشا پنهان است، ممکنه کسی رابطه نامشروع، گناه، معصیت، شرب خمر، قمار داشته باشد اما پنهان باشد، اما اگر قبحش برداشته شد، علنی شد فحشا، فرماید خدا مبتلاتون میکنه به بیماری طاعون. خب طاعون چون اون موقع در ذهن مردم مطرح بوده بیان می‌فرمودند، یعنی بیماری که شما را از بین ببرد و شما را نابودتون کند و گناهانی که و بیماری‌هایی که جدید باشد، بیماری‌هایی که پیدا شده متأسفانه هنوز اسمی براش پیدا نکردم. مؤمن وظیفه دارد جلو فحشا را بگیرد. شما موظفی جلو گناهکار را بگیرید. فرمان کمترین مبارزه مؤمن اینه که با چهره عبوس با گناهکار برخورد کنه. یعنی یه زن بد حجاب که توی حجرت وارد میشه، اقل مبارزت میفرمان اینه که اخماتو تو هم بکشی که بفهمه تو از این چهره خوشت نمیاد. داریم الان کسی که در سن به خرازی فروش به بد حجاب جنس نمیفروشه، روزیش هم تعالی خدا رسونده. یه مبارزه منفی میتونی برای خدای تبارک و تعالی داشته باشی، با اینکه سنفش یه سنفیه که همه سر و کارش با زن بنده خدا. میگه لیستو میذاره جلوم، نگاه میکنم میبینم مثلا لیستش خیلی هم خوبه، چند جور دکمه میخواد، چند تا کارتون نخ میخواد، قرقره میخواد، چی میخواد، نمیدونم حالا چی همش، خیلی هم برام سود داره، اما همین که تشخیص میدم که چهره الهی نیست و خدایی نیست و بهش هم میگم خدا به من گفته که با شما با چهره عبوس برخورد کنم، دستور دین من این. در حدیث داریم که خطاب اومد به حضرت شعیب، من همه قومتو هلاک میکنم، 100,000 نفر بودن، خب 40,000 تاشون گناهکارن، خدای 60,000 تاشون هم بیگناهن، خب این 60,000 تا چه جرمی کردن بیچاره ها که بسوزن. خطاب آمد یا شعیب داهنو اهل المعاصی، یا با اهل معصیت مداهنه میکردن، سست برخورد میکردن. حالا به ما چه که این حجاب نداره، حالا به ما چه که این دین نداره، به ما چه ربطی داره که این ایمان نداره. خب اینا سستی کردن، بلا نازل شد، 100,000 نفر رو هلاک کرد، 40,000 تا گناهکار، 60,000 تا هم بیگناه، به خاطر اینکه اینها مداهنه می کردن، سست بودن نسبت به مبارزه با گناهکاران. دوم، ولم ینقص المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین و شدت المعونه. اگر قومی مکیال و میزانشون رو کم بذارن، یعنی کم فروش باشن، می‌فرماید خدای تبارک و تعالی اینها را به شدت معونه مبتلا میکنه، روزیشون سخت میشه، میذارشون تو منگنه به خاطر کم فروشی. از سر شب مرغ میذاره توی آب، آبم میبنده تو شکمش، وقتی هم میخواد تو پله ترازو بذاره بلندش میکنه، با شتاب میزنش توی پله ترازو. هنوزم لسان ترازو مقابل هم قرار نگرفته، ولش میداره، یعنی به خاطر 10 گرم به خاطر 20 تومن مرغ خودشو جهنم میکنه. بعضی ها واقعا خیلی بدبخت، بعضی ها خیلی بیچاره هند. بابا قرآن داد میزنه ویل للمطفف، وای بر کم فروشان. در روایت میدیدم امیرالمومنین سلام الله علیه رد میشدن، یه کنیزی داشت گوش میخرید از یه قصابی، یه التماس میکرد که چرتر بده، خود بیشتر مثلا بده، محبت کن، اونم سختش بوده، خود بیشتر بده. حضرت به قصابه فهمدن بیشتر بده، برکتش تو اینه که یه ذره استخون بداری بالاش، یه ذره گوش بذار بالاش، خیر و برکتش در همونه که یه ذره چرتر باشه. حالا آقای کاسب تو 4 تا نخود بیشتر بدیز، 4 تا لوبیا بیشتر بدیز، تو هر سن پیگه هستی، بذار از طرف تو به طرف او برود که تو قیامت یه لنگ پا معطل نشی، نگرت میدارن قیام. بر اون ملا مهدی نراقی در کتاب خزائنشون نقل میکنن که عده از دوستامون میگرفتن قبرستان برای فاتح اهل قبور، بالای سر قبر نشسته بودن، یکیشون با این مرده شوخی کرد و ایام عیده ما پذیرایی کن، یه چیزی ما بده. صدا از توی قبر بلند شد که هفته آینده همین روز با رفقات بیا ازت پذیرایی کنم. رفقا بهش گفتن بابا نگفتیم، با مرده کسی شوخی نمی کنه. دیدی صدا از قبل بلند شد هفته آینده بیا. بعضی ها رو بردن از این عالم تو برزخ، چیزای بهشون نشون دادن. یه استادی ما در مشهد داریم که ایشون استاد قرآن ما و تجوید ما بودن در نوجوانی. ایشون فهمدن رفته بودم در یه شهرستان توی قبرستانش، عکسی رو دیدم بالای سر قبری، خیلی چهره شروری داشت، چهره نشون میداد خیلی آدم شری بوده و خیلی بارش سنگین بود. هم خدا این در چه حالیه؟ پام رو سنگی قبرش بود و از این کفشایی بود پام که زیرش لاستی بود. میگه یک مرتبه دیدم پام سوخ. نگاه کردم میدم که تای کفشم هم سوراخ شده و مقداری از جورابم هم سوخته. خواستن به من بگن که داریم میسوزونیمش و کفش سوخته و جوراب سوختش هم به من نشون داد، چون آدم معمولی نیست، خدای حفاظات و عنایاتی بهش کرد. گفت خواست من بگم که میسوزونیمش. خدا کنه ما باورمون بشه، واقعا باورمون نمیاد. مشکل ما اینه که باورمون نمیاد. یعنی احتمال بدیم ماشینمون دوبله بذاریم 2000 تومن جریممون کنن، دوبله نمیذاریم، اما احتمال نمیدیم که این عذابا راست باشه که بترسیم. آسه جمال الدین گلپایگانی که صاحب چشم برزخی بودن، عذاب گنهکاری را تماشا کرده بود در تخت فولاد اصفهان، اونم چند لحظه، تا یه ما مریض شده بود، لکنت زبان پیدا کرده بود. بعد استادش مرحوم جهانگیرخان قشقایی رفته بود دیدنش و بهش گفته بود که چی شدی. بعد ماجرا رو گفته بود که آره شب میگه تو تخت فولاد بودن، پرده ها رفت کنار و مرده ای رو گذاشته بودن که صبح دفنش کنن، دیدن ملکه نازل شدند و لوازماتی از آتش دارن به سر و صورت این بیچاره میزنن، میسوزنن، شما هم نمیبین. و من توی برف ها پای برهنه پا شدم، از اونجا اومدم تا خانه و یک ماه زبانم بند آمده بود از شدت عذاب، یکی دیگر رو عذاب کردن ما چند لحظه. گوه هفته دیگه بیا ازت پذیرایی میکنم. بسیار اومدن و وصیت ها رو نوشتن و کفن ها رو آماده کردن و خودشون رو مهیا کردن و بازن و بچه ودا کردن و اومدن کنار قبر و یک مرتبه صدا بلند شد که وارد شید. دیدم کنار قبر شکافته شد، زمین باز شد، یه دالانی پیدا شد، از دالان بیاید تو. وارد دالان شدیم، رفتیم از سرسرای عبور کردیم، دیدیم یک باغ بسیار زیبا و قشنگ که اصلا تو دنیا مثلش ندیدیم ما و نیست مثلش. تختی هم گذاشتن وسط و صاحب قبرم نشست. بچه تو رحم مادر چی میخوره؟ خون کثیف. بهش میگن آجون بیا بیرون، اینجا سیب هست، شیرینی هست، عسل هست، هندونه هست، خربوزه هست، میوه هست، خوراکی هست، همه چی هست، بیا بیرون. روایات میگه دلش نمیخواد بیار، ملائکه میزنن پشتش، بابا برو، این عادت کرده این خونه کثیفی که خورده، انس گرفته، باورش نمیاد که غیر از این خونه کثیف چیز دیگه هم هست. این عالم علمای علم اخلاق میفرمان در مقابل اون عالم مثل همون رحم و جنین میمانه. الان تو رحم این عالم، حالا میگن بابا جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا، باورمون نمیاد. ویلا دوست داری؟ قصرت میدم. غریزه جنسی داری؟ زن زیبا دوست داری؟ حورت میدم. اصل دوست داری؟ اصل مصفا بهت میدم. تو هر چی بخوای من بهترینشو بهت میدم. باورش نمیشه. باید بریم انشاءالله، بعد اگر اهل نجات بودیم بهمون نشون بدن، بعد ببینیم. روایت داره آدم وقت قابض الارواح رو مؤمن میبینه تمام خستگی تنش تر میره. حضرت ابراهیم به اسرائیل گفت اگر برای مؤمن هیچ لذتی نبود مگر ملاقات جمال ملکوتی تو، دم مرگ همه خستگی ها تنش در میره. لیکن حالا تو این جنین دنیاییم، از چیم بهمون میگن باورمون نمیشه. بچه ها رو میزننش میگن بابا بیا بیرون، دوست نداره بیان. بعد وقت میاد راحت میشه، میگه چی کجا بودیم ما، جای تنگ و تاریک و نه ماه خونه کثیف و انشالله از اینجا که بیرون رفتی سر سفره ولایت علوی که نشستی، بعد می‌فهمی همه این نعمت‌های دنیا مثل همون خون کثیف بوده در مقابل یک لحظه لقاء جمال ملکوتی محمد و آل محمد علیه السلام. ما داریم در حالات بعضی بزرگانمون که خواستن ببرنشون، مثلا مادرش توسل پیدا میکرده، گریه میکرده، عشق میریخته که نبرنش. مادر دیده مثلا پسرش حالش خوب شده، پسرش گله کرده، گفته مادر آخه چرا رفتی اینقدر گریه کردی؟ ابی عبدالله وارد شده بود منو ببره، تو اینقدر گریه کردی، عشق ریختی، سبب شدی ما دوباره بمونیم تو این ظلمت کرده تاریک. من دودم مار ببرم مادر، داشتم راحت می شدم، چیزی نمونده بود پرواز کنم برم. اینقدر گریه کردی، التماس کردی. ابی عبدالله به ملکین گفت برید. تمدید شده مادرش گریه میکنه، قرار شده چند سال دیگه بمون. تو این ظلمت کده گرفتاریم، مال اینجام که نبودیم، همچی آمدیم داب و دانه ما رو خوشمون کرده، به قول خواجه شیراز مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. یا وحدت کرمانشاهی میگوید در اون غزلش، یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری، میکند زنده یکی در دل جانان اثری، ای خوش آن روز که از این قفس تن برهم، به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنچه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. اونقدر حلقه زدم بر در میخانه عشق، تا گشودن به روی دلم از غیب دری. هر که در مزرع دل تخم محبت نفشاند، جز ندامت نبود عاقبت او را ثمری. خبرهای دیگه هم هست که ما غافلیم و دلمون خوش بده به این نعمتهای دنیا، دوست نداریم بریم. اما اونهایی که میدونن چه خبر، عاشقن بره رفتن. رفتم جلو سلام کردم به جوانی که رو تخت نشسته بود، گفتم که جوان کی هستی؟ و من نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت من صاحب قبرم. گفتم چطور اون هفته ما رو راه ندادی؟ گفت اجازه نداشتم، اجازه گرفتم که راهتون بدم. گفتم قدر چهره رو آشناس؟ گفت من همون کاسب محلتونم، قصابی که جنس میفروختم. گفت که اینقدر خوشگل نبودی، زیبا نبودی. گفت که به خاطر حسناتم قشنگم کردن. راست میگی، چهره ای نداشتم تو دنیا، زیبارو نبودم، اما این حسنات سبب شده که ما رو اینجا قشنگمون کردن. گفتم که چی داشتی که اینجور دستتو گرفتن برزخ اینقدر قشنگی؟ گفت من دو صفت خوب داشتم، یکی این که مؤذن که صداش بلند می شد الله اکبر الله اکبر، اگر ده تا دونه مشتری هم داشتم عذرشونو می خواستم، می رفتم نماز اول وقت به جماعت می خوندم که افضل الاعمال از صلات لوقتها، که متاسفانه بهش توجه هم نمیشه. نماز اول وقت میخونی؟ مثلا به جوانها عرض میکنم، جوانها کلیده. شما چون جوان هستید چند تا چیز کلید من دستتون میدم. یکی نماز اول وقت با جماعت، یکی خاک پای پدر مادر و توتیای چشمت کن، ای نازشو بکش، ای پاشو ببوس، ای التماسش بکنی، ای ازش بخوای عاشقانه در حق دعا کن. اینا کلید، کلید موفقیت. یکی نافله شب، یکی احترام علمای ربانی، ذریه زهرا خاصه، بچه های فاطمه رو عزیز بداری، حالا یه بچه سید کوچولی باشه، اینها رو به حساب مادرشون فاطمه تحویل بگیری. یک کلید سحرخیزیست نافله شب، و تمام این امور در رأسش گریه بر مظلومی امام حسین علیه السلام که بچه هستونه خود به سید و شهدا علیه السلام که ازت نگرد دارن. سرمنشه همه توفیقات رو حضرت باید حفاظه بفرمان، عنایت بفرمان. فرمودن رفتم خدمت مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی، گفتم آن شیخ سه تا حاجت دارم، زن خوب میخوام یه حاجت، کار خوب میخوام دو حاجت، دوست دارم تو جوانیم برم مکه، سه تا حاجت. فرمودن هر سه رو میخوای؟ گفتم بله. فرمودن یه دونه کلید داره گوش میکنی؟ گفتم بله. گفت نماز اول وقت به جماعت رو. گفتم چشم. نماز اول وقت به جماعت شروع کردم، یک سال خورده گذشت، خدا هم زن خوب به من داد، هم کسب آبرون من داد، هم در جوانی نصیبم کرد رفتم مکه. کلید. خب چرا صدای مؤذن رو میشنوی به خودت جفا میکنی؟ افضل از 40 سال نمازی که تو خونتون به فرادا بخونید یه دونه نماز جماعت فضیلت داره، نه نماز یه شبانه روزا، یه نماز صبحی که شما به جماعت بخونید حدیث داره افضل از 40 سال نماز فرادای تو خونت. چقدر میارزه؟ چقدر قیمت داره؟ گفت صفت دوم من این بود که خدای تبارک و تعالی دست منو گرفت، که مربوط به بحث ماست، فرمود من کم فروش نبودم، مبی رو که تو پله ترازو میذاشتم این مقدار چپتر میکشیدم که این بنده خدا دلش خوش باشه از دکان ما بره بیرون. به خاطر این دوتا صفت خوب خدای تبارک و تعالی برزخ ما رو اینقدر زیبا کرده. کاسبا بترسید از حق و ناس، کاسبا مراقب باشید، تو هر سنفی هستید خیلی مراقب باشید، و اگر تو پشت پاچالت وایسادی و تقوا داشتی معلوم میشه دین داری. یا آقای رفته مثلا میگم تو دو قوزاباد اونور شهرستانی مثلا تسبیح گرفته دستش و سجاده پهن کرده شده مقدس، این تقوا نیست که. من یادم میاد در مدرسه مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد، مقام معظم رهبری درس تفسیر داشت، من نوجوان بودم با ابوی میرفتیم میخوای جمعهشون تفسیر قرآن میگفتن، وقتی رسیدن به تقوایشون در قالب یک تمثیل تقوا رو اینجوری بیان میکردن که تقوا معناش این نیست که اگه وبا آمد از ترمون فرار کنی که وبا نگیری، تقوا معناش اینه که وسط این وبا زده ها باشی، با وبا بجنگی و وبا هم نگیری. تقوای نیستش که بره تو بیابون بشینه بشه زاهد و مقدس، تقوای منفی ذکر بگه و ورد بگه و دعا بخونه و گریه کنه و ثنا داشته باشه، این تقوا نیستش که. تقوای اینه که تو بازار تهران باشی متقی باشی، تقوای اینه که جوان باشی خوش سیما باشی قشنگ باشی تو کوچه خلوت دختره دنبالت هم بیاد نگاش نکنه، این تقواست. معروف این قضیه، میگن که دو برادر بودن، یکشون زاهد بود و تو بیابان رفت و خیلی زحمت کشید و ریاضت کشید، و داداش دیگرش هم زرگر بود، اومد در دکون داداش زرگرش و یه ماری رو گرفته و تو دستش رو گفت داداش بین من اینقدر رفتم تو بیابان زحمت کشیدم کار کردم که مار تو مشتمه و منو نمیزنه، داداش تو چی کار کردی چسبیدی به دنیا و پشت این پاچال زرگی؟ گفت ما هم به اینجا رسیدیم خدا لطف کرده. بالا سرش رو نگاه کرد دید که یه قربالی است توش آبه و آبا نمیریزه، آب تو قربال نمیریزه. تعجب کرد که آخه اینجا و از صبح تا شب زن نامحرم و میاد و میره و طلا و شیرین و دنیا و یه گرانش بالا پایین بره 1000 تومن گیر آدم میاد، و خب این چی کار کرده؟ کاری براش پیش اومد، داداش زرگره به این داداش زاهد مؤمنش گفت همینجا وایسه چند دقیقه، مشتری اومد جواب بده تا من برم بیام، مثلا این انگشتر قیمتش اینه این قیمتش اینه، و رفت و برگشت و دید آبا تو قربال همش ریخته. داداش زرگره گفت داداش چیکار کردی آبا همه تو قربال ریخ؟ گفت راستش داداش کار تو خیلی سخته ها. گفت چطور؟ گفت یه زنی اومد یه انگشتری خواست یه علنگویی خواست، تا اومدیم علنگو رو دستش کنیم خلاصه نفس اماره ما را تکون داد و ما تحریک شدیم. گفت داداش پس تقوای تو بیابان تقوا نیست، پشت پاچال زرگری اگر تقوا داشتی دین داری.
چون
بعضیا فکر میکنن دین اینه برن یه گوشه بشینن تسبیح دستشون میگیرن ذکر بگن، این دینی؟ باید تو بازار تهران باشی، ربا نخوری، باید پشت پاچال باشی، از اون ظلم نکنی به مردم، باید خوش سیما باشی و به ناموس مردم نگاه نکنی، باید پولدار باشی پای میز قمار ننشینی، باید پولدار باشی و پولهاتو در غیر طریق الالله مصرف نکنی. این تقواست. سه، ولم یمنع الزکات الا منع المطر من السما ولولا البهائم لم یمطروا. فرماید اگر زکاتشون رو ندن مردم، منع نکردن قومی زکات را مگر این که خدا باران رحمت رو از اینا گرفت. بعد روایت خیلی عجیبه میگه ولولا البهائم لم یمطروا، اگه این حیوانات نبودن خدا بارانش رو برای اینا نمیفرستا. یعنی من تو به خاطر این مرچه ها داریم نعمت میخوریم، ما داریم به خاطر همه حیوانات روزی میخوریم. یه زکات و وجوهات برای مردم ما افسانه شده، زکات نمیدن. اصلا نزدیک سال خمسیش میشه میاد در را گیرش، هی میان سوال میگن که آجا مثلا ما چند تا دونه سکه میتونیم بخریم به عیالمون ببخشیم نزدیک سالشون میشه که مثلا وجوهات ندیم. بابا چرا آخه این کارو میکنی؟ آخه تو که هیچی نداشتی که خدا اینقدر به تو عنایت کرد، چرا از زیرش در میری؟ چرا بر اهل بیت کم میذاری؟ به خدا کم بذاری کمتون میذارن. تو ببین چه کسی تو حالا از دادن وجوهات ضرر کرده؟ این زکات یعنی تزکیه. شما دیدی درختو حرسش میکنن وقتی میذارن جس میکنن، زکات مال اینجوریه، وقتی که داده میشه جس میکنه. شما وقتی که سهم سادات رو بدید، سهم بارک ولی الله العظم رو تقدیم میکنید، حضرت خب دستگاه رو حسابه، عنایت میکنن جس میکنه. خب بعد چهار تا بیماری هم که در طول سال میخواد برات پیش بیاد، یه میلیون تومان خرج جراحی زنت بشه، به برکت اون عنایت و وظیفه‌ای که انجام دادی مهدی فاطمه ازت دور میکنه. دستگاه رو حسابه، کم نذارید برای خدا. ولم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوهم و اخذوا بعض ما في ايديهم. بفرماد عهد و پیمانی که با خدا بستند اگر قومی بشکنند، خدای تبارک و تعالی دشمنان اونها رو بر اونها مسلط میکند و اموالشون رو از اونها میگیرند. انجام ولم يحكموا بغير ما انزل الله الا جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. و اگر قضاتشون حکم کنن به غیر ما انزل الله، این حکم های غیر الهی و خلاف شرع داشته باشن، خدای تبارک و تعالی ستیزه رو بین اون مردم استوار میکند، عداوت بین مردم میفته، کینه در دل مردم رشد پیدا میکند. پس پنج گناه که پنج اثر دارد. خدا رحمت کند مرحوم عاشق رضای سراج رو، بهش گفته بودن تو حرم امام حسین برامون روزه علی اکبر بخون، بود حرفی ندارم میخونم، به شرط پیر مردا زیر بغل حسین رو بگیرن از حرم بیرون ببرن تا من روزه اکبر بخونم، چون برو جلو بابای پیر که نمیشه روزه علی اکبر. در حالات یکی از بزرگان نقل میکنن که شبی در عالم رویا ابی عبدالله الحسین رو خواب دیده بود، میگیدم جراحت های بدن امام حسین خوب شده، حسین جان زخمای بدنتون خوب شده؟ فرمودن بله، انا قتیل الابرات، من کشته عشق چشم شما هستم، این زخم های بدن من و عشقای چشم شما مرهمه. میگه اما ایدم یه زخم رو دل حسین مونده. گفتم آه این چیه؟ فرمودن این اثر داغ پسرم علیست، این تا روز قیامت نمیرود. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سوگل به فرق لالگون اکبر، سوگل به حلق غرق خون اصغر، ای خو خالق عشق حسین ابن علی هرگز نروم از در تو جای دگر مرحوم آیت الله دایی یزدی فرمودن کربلا بودم بالای سر ابی عبدالله استاد بودم براش روزه علی اکبر میخوندم یه مرتبه پرده رفت کنار دیدم ابی عبدالله روی زرین نشسته یه دستمال سبز دست حسین برای اکبرش عشق میزه زفرات عشقشو با اون دستمال فاک میکنه فهمیدم خیلی اکبرشو دوست داره خیلی میوه دلشو میخواد خیلی داغ جوان مشکله خدا به این خانواده های شهدا صبر بدین فقه ها می فرماین اگه یه جوانی از دنیا رو بابا رو جلوی جنازه ببرید پشت سر نباشه ببینه بابا طاقت نمیاره جسد بچه رو تماشا کنه و ببینه در یک کتابی میخوندم یک مجرمی رو عذاب میدادن شکنجه میدادن ازش اعتراف بگیرن هرچه تازیانه زدن هیچی نگفت یه نفر گفت برید پسرشو بیارید پسرشو وردن جلوش خوابوندن اولین تازیانه رو زدن بابا گفت نزنید هرچی بخواد میگم گفتن چطور به خودت زدیم چیزی نگفتی به پسرت زدیم میخوای بگیم یه جمله عجیبی گفت گفت به خودم که میزدی به جسمم میزدی اما حالا به جانم زدی به روحم زدی مرحوم های دایی فرمودن تو حرم ابی عبدالله خیلی دلم سوخت دعا کردم چون تو حرم حسین دعا مستجابه و اجابت و دعا تحت قبته انشاءالله بریم تو حرم ابی عبدالله ای خدا ما را کربلایی کن بعد از اون با ما هرچه خواهی کن دعا کردم گفتم خدا اینجا دعا مستجابه یه دونه پسر به من بده اسمشم میذارم علی بن الاکبر به عشق ابی عبدالله روز عاشورایی این پسر جوان منو از من بگیر دوست دارم بفهمم حسین بالای سر اکبر چی کشیده دعا مستجاب شد اومدم یزد زنم حامل شد یه پسر ابی عبدالله بهم داد اسمشو گذاشتم علی اکبر وقتی جلوم راه میرفت به قد و بالاش نگاه میکردم لذت میبردم خستگی تنم از تنم میرون میرایم هر وقت غمی داشتم نگاش میکردم غم دلم زایل میشد روز عاشورا پسر جوانم مریض شد سرشو گذاشت روی زانوی من جلو چشمام پسرم جان میدایم
همین طوری که پسرم جان میداد خدا میدونه من براش گریه نمی کرده. همه ای صدا می زدم می گفتم قربون دلت برم
زمین بزنی دنبالش میده همچون که ایستادی یه نگاه میکنی پیدا شده. اما اگه یه گوهر تو دستت بگیری یه گوهر از دستت که بیفته زمین پاتی خاکا هیچ راهی نداری، زانو میزنی میشینی لابلای خاکا گوهرت پیدا شده. اگر بی زانو زده داره با این گوهرش حرف میزنه. برای کشتنم، برای کشتنم لبهای خون آلوده بس باشد.
مادرم فاطمه بود، جوونه 18 ساله من.
که سن تمام سن مادره.